بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. القول في أقسام الخيار وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة، والمجتمع منها في كل كتاب سبعة. بعد از اینکه مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف دو مقدمه را در باب خیار بیان فرمودند، شروع می کنند بحث اقسام خیار. اقسام خیار رو می فرمایند بسیار زیاده و در کتب فقهی علما به صورت متفرق آمده، یعنی میخوان بفرماین که در یک باب مستقل همه اقسام خیارات رو یک جا جمع کرده باشن ما ندیدیم. در ابواب متفرق به صورت متفرق و پراکنده خیارات رو متعرض شدن، اما اون مقداری رو که یک جا به صورت مجتمع جمع کردن و بیان کردن می فرماین 7 قسمه. مرحوم شهید در کتاب لمعه 14 قسم از اقسام خیار رو بیان کردن. شیخ می‌فرمایند ما در اینجا تبعیت می‌کنیم از فقهایی که اکتفاء بر 7 قسم کردن، و دلیلش این است که ما اگر احکام این اقسام سبعه رو بیان بکنیم سایر خیارات احکامش روشن میشه. سائر خیارات نیاز به یک بیان مستقل نداره. لذا ایشون هم در این کتاب مکاسب 7 قسم رو بیان می کنن. اولین قسم عبارت از خیار مجلسه. اولا ببینیم این کلمه خیار مجلس معناش چیه، و ثانیاً ببینیم دلیل بر خیار مجلس چیه. می فرمایند که اضافه کلمه خیار به مجلس این چنین نیست که خود جلوس که ماده مجلس هست این خصوصیتی داشته باشه. خیار مجلس معناش این نیست که خیاری که منشأش جلوس و حالت نشستن باشه، بلکه مراد از خیار مجلس یعنی خیاری که متبایعین و متعاقدین در حال عقد دارند. لیکن چون حال عقد غالبا همراه با جلوسه، فرض غالب عقد این است که متعاقدین یه جا می نشینن و عقد رو اجرا می کنن، لذا ازش تعبیر می کنن به خیار مجلس. بنابراین کلمه جلوس و نشستن این خصوصیتی نداره در باب خیار مجلس. مراد از خیار مجلس یعنی خیار حال انعقاد العقد. حالا حال انعقاد عقد میخواد متعاقدین ایستاده باشن، میخواد نشسته باشن. مراد از خیار مجلس یعنی خیاری که منشأش عقده، ولو این که حتی مکان واحدم نباشه، چون کلمه مجلس ظهور دارد در این که دو نفر کنار هم نشسته باشند در یک مجلس واحد، اما این خصوصیتی نداره اگر این دو نفر با فاصله 500 متر صداشون به یک دیگر هم میرسه. این طرف ایستاده، اونم 500 متر فاصله داره، این میگه بعتو، اون میگه اشتریتو. در این فرد هم که از مکان دور با یک دیگر حیله عقد رو جاری میکنن، باز خیار مجلس معنا داره. و حتی بالاتر که بعدن شیخ هم بیان میکنن و نتیجه میگیرن، ولو این که در اینجا اشاره نمیکنن، میفرماین مراد از خیار حال العقد یعنی هیئت اجتماعیه متعاقدین در حال عقد این برقرار باشه، به طوری که اگر دو نفر با هم عقد رو منعقد کردن اما با هم راه افتادن، به طوری حرکت کردن که هیئت اجتماعیه حال العقد به هم نخوره، فاصله شون در حال عقد مثلا 1 متر بود، با هم حرکت کردن از یه مکانی بیان بیرون، 1 کیلومتر با هم شروع کردن به راه رفتن، اما با حفظ اون فاصله‌ای که در حال عقد بوده، به طوری که عرفاً هیئت اجتماعیه در حال عقد به هم نخوره، اینجا با خیار مجلس وجود داره. پس روشن شد که مراد از مجلس خصوص جلوس نیست، مراد حال العقد، مراد هیئت اجتماعیه در حال عقد. حالا چه معناش روشن شد؟ می‌فرمایند تا مادامی که این هیئت اجتماعیه هست، خیار دارن طرفین، هم بایر هم مشتری، هر کدام اگر در همون چند لحظه فکر کردن دیدن این معامله به مصلحتشون نیست و خواستن معامله رو به هم بزنن، اختیار دارن تا زمانی که افتراق حاصل بشه. افتراق یعنی هیئت اجتماعیه حال العقد به هم بخوره، اون موقع دیگه خیار مجلس منقضی میشه. حالا ببینیم دلیل خیار مجلس چیه. مرحوم شیخ 2 دلیل رو بهش استدلال میکنن. یکی اجماعه، میفرماین بین علمای امامیه خیار مجلس یه مطلب اجماعیه، اما بین علمای عامه ابو حنیفه خیار مجلس رو منکره. گفته بله، اگه شرط بکنن ثبوت خیار مجلس رو، یعنی برده در اقسام خیار شرط قرار داده، مالکیه به طور کلی خیار مجلس رو منکرن، حتی معشر، حتی اگر طرفین هم شرط بکنن باز گفتن خیار مجلس ثابت نیست. اما این مسئله یعنی ثبوت خیار مجلس بین علمای امامیه یک مطلب اجماعیه. این دلیل اول. دلیل دوم، ما یه روایات صحیحه‌ای داریم که به حد استفاضه رسیده که این روایات میگوید البیعان بالخیار ما لم یفترقا، بایع و مشتری خیار دارن تا مادامی که از یکدیگر جدا نشدن. فقط در بین روایات ما یه دونه روایت داریم که این روایت ازش استفاده می شود نفی خیار مجلس، و اونم یه روایت موثقه است. نقل کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است که اذا سفق الرجل فقط وجب البیع، صفقه یعنی دستشون رو به دست هم بزنن که بیع منعقد بشه. حضرت فرموده وقتی که دیگه دستشون رو به دست هم زدن، که این کنایه، البته حالا خصوصیتی هم نداره، وقتی که معاملشون رو منعقد کردن و دیگه تمام کردن بین خودشون، فقط وجب البیع، بیع واجبه. ظاهر وجب یعنی لزوم، یعنی بیع لازمه. اون وقت این اطلاق داره، یعنی فقط وجب البیع و ان لم یفترقا، ولو که از هم جدا نشده باشن. پس این روایت نفی می کند خیار مجلس را. مرحوم شیخ می فرمایند این روایت اما مفروح او معول، می فرمایند یا این است که ما بگیم روایت را کنار بیندازی. چرا کنار بیندازی؟ چون روایت نادره، یک طرف روایات مستفیده داریم، البیعان بالخیار مالم یفترقا، اونا روایات مستفیضه که داده بر ثبوت خیار مجلس داره. یه طرف که نفی میکند خیار مجلس رو، چند تا روایت داره؟ یه دونه. ببینید اینجاها ریشه های اجتهادی رو بعد از همین لابلای این کلمات شیخ پیدا کرد. اگر فقیهی برخورد کرد در یه مسئله، دید نسبت به یه طرف مسئله 15 تا روایت داریم، اما نسبت به طرف مقابلش یه دونه روایت داریم، فقیه باید این روایت رو کنار بیندازد به خاطر ندرتش، نادر بودنش. پس اما مکروهون به خاطر ندرت، و یا اینکه اگر یک کسی بگه نه روایت موثقه است، ما روایت موثقه رو نمیتونیم کنار بیاندازیم، پس باید یه جوری توجیه بکنیم. برای توجیه که خود شیخ بیان نکردن، توجیهاتی در کلمات محشین ذکر بده. یک توجیه این است که بگیم این وجبه را به معنای وجبه لغوی معنا کنیم. اذا صفق الرجل فقد وجب البيع، یعنی فقط ثبت ثبوت اهم از لزوم اصطلاحیه. ثبت یعنی ثبت اما لازما و اما جائزا. این یک راه توجیه که بیاییم وجبه را به معنای وجوب لغوی یعنی ثبوت معنا بکنیم. راه دوم این است که این روایت رو حمله بر تقیه کنیم، زمانی که عده‌ای از علمای عامه خیار مجلس رو قبول ندارند. این دو. توجیه سوم این است که بیاییم بگیم این در فرضی است که شرط ثبوت خیار مجلس رو بکنند. اذا صفق الرجل و شرط بکند ثبوت خیار مجلس را فقط وجب البیع. این سه توجیه، اندازه توجیهات دیگری هم آمده که خودتون مراجعه بفرمایید. پس روشن شد که ما دو دلیل داریم برای خیار مجلس، یکی اجماع، یکی هم این روایات مستفیده. مطلب دیگر می‌فرمایند که این خیار مجلس هم در جمیع اقسام بیع نیاد و هم در جمیع انواع مبیع میاد. اقسام بیع یعنی بیعتون بیع نقد باشه یا نسیه باشه، تولیه باشه، مرابحه باشه، که اقسام بیع رو خوندید. در تمام اقسام بیع، بعدا هم شیخ اشاره میکنن بحث نقد و نسیه رو، در تمام اینها خیار مجلس جریان داره. این یکی. مبیع شما هر چی میخواد باشه، مبیع هر چی باشه، طلا باشه، غیر طلا باشه، عرض میشود که خیار مجلس جریان داره و فقط الا یه موردی استثناء شده، اونجایی که مبی من جمعت و علن مشتری باشه. اگر یه مشتری آمد عبدی رو از بایع خرید، این عبد پدر این مشتری باشه یا پسر این مشتری باشه، چون انسان مالک پدر خودش نمیشه، این ینعتق علی المشتری، یعنی به مجرد اینکه این رو خرید آزاد میشه، اونجا دیگه خیار مجلس وجود نداره. چون انسان مالک عمودین خودش پدر و مادر نمیتونه بشه، لذا ینعتق علی المشتری اینجا خیار مجلس نیست. اما در غیر این مورد دیگه فرقی بین اقسام مبی نیست. بله؟ نه دیگه، اینجا وقتی جنعت و علی المشتری شد به طور کلی دیگه به هم میخوره. نه، سوگو یعنی تحق دارم و تحقق لغوی اهم است از این که لزوم شرعی رو همراه داشته باشه یا نداشته باشه. بله؟ همون ثبوت لغوی متبادر از وجبه. البته ببینید، ما نمیخواییم معنایی که درست مطابقه با ظاهرش رو بکنیم، ما داریم توجیه میکنیم. توجیه معناش این است که ولو یه راهی رو بریم که برخلاف ظاهرم باشه. پس اینجا که من ینعت و علی المشتری هست، اینجا خیار مجلس وجود نداره. بعد شروع میکنن میفرمان ما اگر بخواییم مباحث خیار مجلس رو بگیم، هم مباحث خیار مجلس یک و هم مستطاد خیار مجلس رو بخواییم بگیم، باید در ضمن مسائلی بیان بکنیم. به صورت مسئلتون مسئلتون شروع میکنن مطالب رو دنبال کردن. اولین مطلب و مسئله می فرماین که گاهی اوقات بایع و مشتری هر دو خودشون مالک مالن، که ما ازش تعبیر میکنیم به چی؟ اصیل، اصیلین. اما گاهی اوقات هر دو یا احدهما عنوان وکیل رو داره. می فرماین دو تا مطلب محل اشکال نیست. یک، اونجایی که بایع و مشتری هر دو اصیلن خیار مجلس دارن، هر دو خودشون مالک اصلی مالن، خیار مجلس دارن. دو، اونجایی هم که هر دو وکیلن، شیخ میفرماید لا اشکاله در ثبوت خیار مجلس فل جمله. این فل جمله در مقابل اون سه قسمیست که خود شیخ بعدن برای وکیل کرده که میایم بعدن بیان میکنیم. که البته این مطلب دوم که لا اشکال در ثبوت خیار مجلس برای وکیل فی جمله، این معناش این است که در بین فقها ما کسی رو نداریم که به نحو کلی در تمام اقسام وکیل بیا خیار مجلس رو برای وکیل چه کنه؟ نفی بکنه. در حالی که خود شیخ در 3-4 سطر بعد میفرماین بعضی از فقها که شیخ علی ابن جعفر کاشف الغطاس به تبع جامع المقاصد آمده خیار مجلس رو برای وکیل در تمام اقسام وکیل نفی کرده. خب مرحوم شیخ یک کلامی رو از علامه نقل میکنن، میفرماین علامه فرموده ازش تر الوکیل او با الوکیل، اگه وکیل بخره یا بفروشه یا وکیلان عقد رو با یک دیگر منعقد بکنن، این وکیلان خیار مجلس دارن. و موکل اینها، اونایی که وکالت دادن به اینا که برن این معامله رو انجام بدن، موکلین اینها هم خیار مجلس دارن. البته قید داره در صورتی که موکلین هم خودشون توی مجلس حضور داشته باشه. بعد
این فرق علامه آورده که اگر وکیل که حالا روی فتوای علامه خیار مجلس داره در مجلس عقد مرد، آیا این انتقال به موکل پیدا میکنه یا نه؟ فرموده است این خیار از اموری است که انتقال پیدا میکنه به موکل. بگی خب اگر ارثه، ارث باید به وارث منتقل بشه، یعنی ببینیم وارث این وکیل کیه، این خیار مجلس هم به اون منتقل بشه. علامه فرموده نه، در اینجا موکل اقوای از وارثه. اقوا در چیه؟ در ملکیت. ملکیتش یه ملکیت قوی تره، لذا اینجا لم ینتقل حق الوکیل الى وارثه، بلکه منتقل میشه به موکل. بعد آمده مرحوم علامه فرموده شافعیه در ثبوت خیار برای وکیل دو قول دارن. بعضیاتون یعنی یه قولشون این است که ثابت است برای وکیل، یه قول این است که برای وکیل ثابت نیست، فقط برای موکل ثابت. این کلام مرحوم علامه. شیخ بعد از نقل کلام علامه شروع میکنن به تحقیق در مسئله. باز اینجا این نکته رو باید ما از شیخ استفاده بکنیم. وقتی یک فقیهی میخواد وارد یه مسئله بشه، من در دوره‌های قبلم و سالهای گذشتم این رو برای آقایون عرض میکردم که ما اگر بخوایم واقعا فقاهت رو یاد بگیریم، باید ببینیم قدم به قدم و کلمه به کلمه شیخ چجوری حرکت میکنه. مرحوم شیخ هر وقت بخوان یه مسئله رو تحقیق بکنن، اول میان اقوال فقها و کلمات فقها رو مطرح میکنن، یا عبارتی از شیخ طوسی، یا عبارتی از علامه، یا عبارتی از دیگران میارن محور قرار میدن، بعد وارد تحقیق در مسئله میشن. اینجا همینطور اول فتوای علامه از کتاب تذکره رو نقل میکنن، بعد شروع میکنن به تحقیق در مسئله. این فرمایند که ما مطلقا نمیتونیم بگیم وکیل خیار مجلس داره، دم که کسی که وکیله این سه قسمه، از این سه قسم دو قسمش خیار مجلس نداره و یک قسم خیار مجلس داره. قسم اول میفرمایند گاهی اوقات وکیل دائره وکالتش خیلی ضعیفه، دائره وکالتش فقط در حد اجرای صیغه عقده، یعنی مالکین نشستن هر خودشون رو زدن، مقابله هاشون رو کردن، نرخ رو معین کردن، خصوصیات و شرایط معامله رو، همه ابعاد و جوانب رو مشخص کردن، بعد میان به یک طلبه میگن آقا ما دلمون میخواد صیغه شرعی بی جاری بشه، شما خوب وارد هستید، شما اجرا بکنید، که این شخص وکیل در اجرای صیغه عقده. آیا چنین کسی که وکیله، حالا دو تا طلبه نشستن دارن از طرف دیگری وکیلن، صیغه معامله شرعیه رو دارن جاری میکنن، فقط دائره وکالتشون هم در اجرای صیغه عقده، آیا اینها خیار مجلس دارن یا ندارن؟ شیخ میفرماید که این دو وکیل خیار مجلس ندارن. سه دلیل میاره مرحوم شیخ و دو مؤید. دلیل اول این است که میفرماید ما روایات خیار مجلس رو بررسی بکنیم، البیعان بالخیار. این روایات ما یقین داریم این فرد رو شامل نمیشه. خوب روی بیان دقت کنید، شیخ نمیخواد بگه روایات خیار مجلس انصراف دارد به بایعی که مالک باشه، این رو نمیگه، به دلیل اینکه بعدا در قسم دوم وکیل میفرماید وکیل قسم دوم خیار مجلس داره. این فرماید اونی که برای ما یقینیه این است که البیعان از این مورد انصراف داره، شامل این وکیلی که وکیل در مجرد اجرای صیغه است، مثل یه آلت فقط بوده، آلت اجرای صیغه شامل این مورد نمیشه. این دلیل است. دلیل دوم میفرمایم که ادله خیار میاد برای ذوالخیار اثبات حق و سلطنت می کند نسبت به منطقه لعن بایه جنسش داده به مشتری، مشتری پولش داده به بایه، پس جنس میشه انتقل عن البایه و پول میشه انتقل الى البایه. شیخ می فرماید ادله خیار، هر خیاری میگوید ذوالخیار حق دارد و سلطنت دارد نسبت به منطقه لعن، اونو میتونه برگردونه به ملکش. اما در فرضی که قبلا، یعنی با قطع نظر از خیار و ادله خیار، سلطنت این آقای ذوالخیار نسبت به منطقه لعن ثابت باشه و مسلم باشه، یعنی منطقه الی این پولی که دست بایی آمده نسبت به این سلطنتش مسلم باشه، اگر مسلم بود اون وقت میتونه منطقه الان اون جنسی که به مشتری داده او رو بگیره ازش، منطقه الی رو به او برگرده. پس ادله خیار باید، یعنی در جایی جریان دارد که ذوالخیار نسبت به من تقل الی سلطنتش قبلا مسلم باشه. بنابراین اگر ما بخوایم با ادله خیار خود این سلطنت رو درست بکنیم، این نمیشه. ما با ادله خیار نمیتونیم خود این سلطنت رو درست بکنیم. شیخ برای اینکه این مطلب روشن بشه شاهدی میاره. می‌فرماید اگر یک کسی بیاد یه عبدی رو بخره، شک دارد که این عبد پدرش هست یا نیست، من ینتقل علی المشتری هست یا نیست، این نمیتونه بیاد بگه من با ادله خیار میگم خیار مجلس دارم پس این معامله لازم نیست، پس من میتونم این عبد رو به بایه برگردونم. نمیتونه این کارو بکنه، چون ادله خیار اثبات تسلط نسبت به منطقه الی را نداره. ادله خیار میگه هر جا ذوالخیار نسبت به منطقه الی سلطنتش مسلم بود، من اونجا حضور دارم، میگم میتونه نسبت به منطقه الان بیاد او رو پس بگیره، منطقه الی رو بده به مالک. در نتیجه ما نمیتونیم با ادله ثبوت خیار بیاییم خود این تسلط و خود این حق را اثبات بکنیم. قبلا باید این مشخص باشه که این مبی و این عبدی که خریده ینعتق علی المشتری نیست. وقتی مشخص شد که نیست، یعنی مشخص شد که این مشتری بر این مبی سلطنت دارد، حالا میتونه از خیار مجلس استفاده بکنه. اما اونجایی که این سلطنت و این حق مسلم نیست، ما نمیتونیم با نفس ادله خیار این رو بیاییم اجرا بکنیم. به یه عبارت خیلی آسان‌تر و کوتاه‌تر، موضوع ادله خیار جاییست که ذوالخیار نسبت به منطقه الی سلطنت داشته باشه، و جایی که ما در این موضوع شک داریم ادله خیار جریان نداره. اینجا هم همینطور، چون وکیل نسبت به منطقه الی سلطنتی که نداره، سلطنتی نداره، این فقط وکیل در اجرای صیغه عقد بوده، پس ما نمیتونیم بیاییم با خود این ادله خیار سلطنت رو برای این وکیل هم درست کنیم. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، مرحوم شیخ از راه وحدت سیاق میان، یعنی که می‌فرماید ما روایاتی داریم که خیار مجلس و خیار حیوان کنار هم گذاشته فرموده البیعان بالخیار، بایع و مشتری خیار دارن 3 روز فل حیوان و فیما سوا ذلک خیار دارن مالن یکسره. با اول روایت آمده خیار حیوان رو بیان کرده، آخر روایت خیار مجلس را. و ما خواهد این معنا یقین داریم که اون کسی که در حیوان نیاز مشتری که حیوان رو میخره اگر وکیل در اجرای صیغه عقد فقط باشه خیار حیوان وکیل نداره، همانطوری که اونجا نداره در خیار مجلس هم همینطور. و اینجا مرحوم شیخ عبارتی داره میفرماید که فإن المقام فإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيد، که این یه مقدار دقت داره که این رو انشاءالله در تفسیر عرض میکنیم. القول في اقسام الخيار وهي این اقسام كثيرتون الا ان اکثرها متفرقه، اکثر این اقسام متفرقه، یعنی در ابواب مختلف فقهی بیان شده. و المجتمع منها فی کل کتاب 7. این متفرقه یک معناش همین بود که عرض کردیم، که بگیم متفرقه در ابواب مختلف فقهی، بخش بعضی از خیارات رو در اجاره بیان کردن، بعضیش در بیع، بعضیش در آریه، بعضیش در عرض می شود مضاربه. اما یه معنای دیگه متفرقه هم این است که بعضیش در کتاب این فقیه آمده، بعضیش در کتاب فقیه دیگر آمده. تفرق از این جهت هست، هر دوش هم درسته. مجتمع از این خیارات در هر کتابی، یعنی کتاب هر فقیه، 7 هفت است. وقد انها این خیارات را بعضی از فقها که مراد از این بعض صاحب حدائقه الا ابید من ذالک، صاحب حدائق گفته 8 داریم، حتی ان المذکور فی اللمعه مستنعا 14، در لمعه 14 تا ذکر کرده، نه عدم ذکرهی لبعضها. شهید تازه فرموده ما بعضی از خیارات هم ذکر نکردیم. و نحنو ما شیخ نقتفی اثر المقتصر علی السبعه، ما پیروی میکنیم اثر مقتصر بر افتارا، مثل محقق، مثل علامه قدس سرهما. میگین چرا شما هفتا رو میگی؟ خب همه رو میگی. فرمان لأن ما اداها لا یستحق عنوان المستقلا، غیر از این 7 خیاری که ما در این مقاصد میگیم عنوان مستحقی رو سزاوار نیست. چرا؟ اذ لیس له احکام مغایر لسائر انواع الخیار، چون اون بقیه احکام مغایری با سائر انواع خیار نداره. فنقول و بالله توکیر الاول فی خیار مجلس، اول خیار مجلس مضاف و مضاف علیه رو توضیح میده شیخ. بل مراد بالمجلس، مراد مجلس خصوص حالت جلوس نیست که دو نفر یه جا نشسته باشن بگیم تا مادامی که اینا نشستن خیار هست، اما اونجایی که ایستاده عقد رو برقرار میکنن خیار ندارن. بلکه مطلقه مکان متبایعه، مطلق مکان متبایعه. این مطلق دو تا مصداق داره، یکی مطلق ولو اینکه عرفاً مکان واحد هم باشه، دو نفر اینجا کنار هم نیستن، یکی میگه بیرفتیم میگه اشترک. فرض دوم این است که ولو اینکه عرفاً مکان واحد هم نباشه، مطلق مکان متبایعین، ولو اینکه در عرف نگن دو تایشون یه جان. مثل چه مثالی که عرض کردم، یک نفر اینجا میشه، یک نفر 500 متر با اون فاصله داره، این میگه ده تو، اون میگه اشتری تو. خب یا مثلا ببینید حالا این معاملاتی که امروز با تلفن برقرار میشه، فاصله شهرها بینشون فاصله است، میتونیم بگیم تا مادامی که این تلفن دستشون هست، این عنوان طبق مکان متبایعین رو داره، خیار مجلس داره. خب البته حالا اگه معامله تلفنی درست باشه، و انما اقترب به فرد القالب تعبیر شده به مجلسون غالبا متعاقبه میشینن یه عقدی رو میخونن، و اضافت الخیار الی لاختصاصگی بهی، یه کلمه بهی تو این کتابهای ما نداره، اضافه بفرمایید، اضافه خیار مجلس برای اختصاص این خیار به مجلس به اون معنایی که ما گفتیم، مطلق مکان متبایعین، ارتفاعهی به انقضائه، ارتفاع پیدا میکنه این خیار به انقضاء مجلس، انقضاش به چیه؟ الذی هو الافتراء. خب حالا که معنا روشن شد، عرض کردم حالا بعدا اینا روشن میشه که اصلا شیخ بفرمد مراد هیئت اجتماعیه در خیار مجلس، دو نفر تا مادامی که اون هیئت اجتماعیشون به هم نخورده، ولو با این فاصله یه متری دوتایی به موازات هم حرکت کنن برن، اما هنوز خیار مجلس باقیه. دلیل خیار مجلس یک، ولا خلاف بین الامامیه فی ثبوت حاضر خیار، که گفتیم عامه اقوال مختلف داره. دلیل دوم، و نصوص به این خیار مجلس مستفیضتون، که خوندیم الویان به خیار مالا یفتره با که در بین روایت فقط یه دونه روایت داریم که اطلاق این روایت خیار مجلس رو نفی میکنه، و الموثق الهاکی به قول علی جن علیه السلام اذا صفق الرجل علی الجی، وقتی که مرد دستش رو به دست هم زدن به عنوان دی، فقط وجب، این فقط وجب اطلاق داره، یعنی فقط وجب و این لم یفترقا. خب پس اگه اطلاق داره یعنی و این لم یفترقا، این روایت خیار مجلس رو چه می کند؟ نفی می کند. مثلا مفروحون، مفروحون این اصلا چند لم یکنه، اصلا علتش هم چیه؟ ندرت او معولون. سه تا توضیح ما براش گفتیم، یک فقط وجب، وجب شرعی یعنی لزوم معنا نکنید، فقط وجب یعنی فقط ثبت وجوب لغوی، و ثبوت اهم از لزوم شرعیه. توضیح دوم حمل بر تقیه کنیم، توضیح سوم بگید این در فرضیست که خودشون شرط سقوط خیار کردن. عرض کردن اگه یک فقیه برخورد بکنه در یه مسئلهی به دو دست روایات، یه دسته مثلا 20 تا روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه دونه روایت در مقابلش میگه نماز جمعه حرامه، این روایت مقابل به خاطر ندرت این اصلا کنار انداخته میشه، مطبوعون نناشه. ولا فرق بین اقسام بی، نقد باشه، نسیه باشه، خیار مجلس میاد، انواع مبی، طلا باشه، هر چی که باشه خیار مجلس میاد، نعم سیجی و استثناء و بعض اشخاص مبی، بعضی از موارد مبی مثل کل منعت قعل مشتری، اگه مشتری بیاد عبدی بخره که این عبد پدر مشتریه، اینجا اصلا خیار مجلس به طور کلی نه این مشتری نه بایه هیچ کدام خیار مجلس ندارن. و تنقیح و مباحث حاضر خیار و مستطاعت این خیار جهت رو به رسم یک مسائل. اولین مسئله اشکالی نیست در دو تا مطلب، یک در ثبوت خیار مجلس برای متبایعین، اذا کانا اصیلین، یعنی بایه و مشتری هر دو خودشون مالک هست، ولا اشکالی نیست در ثبوت خیار در وکیلین، فل جمله، این فل جمله در مقابل اون اقسام سلاست که خود شیخ تحقیق میکنه، و هل یثبت لهما مطلقا، مطلقا یعنی در تمام اون اقسام ثلاثه ای که ما میگیم، خلاف قال در تذکره لو اشترى الوکیل او باع او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار بهما، یعنی به وکیلین، و به موکلین، البته موکلین در صورتی که در مجلس حضور داشته باشه، و الا یعنی اگر موکلین در مجلس حضور ندارن خیار مال کیه؟ وکیلین، قبل وکیلین. ایه فرق فرع دیگر، حالا فلو ما تن وکیلو فی المجلس، اگه وکیل در مجلس نباشه موکل هم قائل باشه، چون اگر موکل تو خود مجلس باشه که علامه گفت هم وکیل خیار دارد هم موکل، حالا اگر وکیل تو مجلس عقد مرد موکل هم در مجلس نبود و موکل و قائد، آیا حق خیار به ورثه وکیل منتقل می شود یا به موکل؟ فرموده انتقل الخیار الیه، یعنی الی الموکل. میگیم آقا چرا اگه ارثیه باید وارث وکیل منتقل بشه؟ میفرماد لان ملکهو، یعنی ملک موکل اقواس از ملک وارث. حالا آیا این تعلیم درسته؟ درسته که هم خودش بحث زیادی داره. بله دیگه، اگر ما خیار از حقوقیست که به ارث میرسه، وقتی از حقوقیست که به ارث میرسه اگه ذوال خیار مرد، دیگری یعنی وارث او حق پس اون معامله رو داره. چرا ما وقتی میگیم خیار از امورش که به ارث میرسه، اگر یک کسی خیار داشت چرا به وارثش نرسه؟ ولی چون ما داریم فرض میکنیم که الان وکیل خیار داره، یعنی وکیل این مالک، وقتی وکیل این مالک شد همونطوری که خود مالک بمیره به وارثش میرسه، چرا اگر وکیل بمیره به وارثش نرسه؟ منتها اینجا چون یه معارث اقوا داره به نام موکل، چون موکل به قول مرحوم علامه ملکیتش اقواست، لذا وقتی اقوا بود اختیار معامله دست او هست. دقت کردید؟ بله دیگه، میگیم ما الان اختیارش هست مالک میاد دیگه، اقوا بودن معناش این است که مالک میاد تو میدون وارث میره کنار. خیلی خوب، همین عرض کردم این علتی که مرحوم علامه فرمودن. مرحوم ایروانی در حاشیه یه مطلبی داره که یه تیکه که شما اشاره فرمودید، که ایشون میفرماد اگر ما میگیم خیار دل اصاله برای موکله، اصلا اینجا دیگه بحث از ارث و وارث بودن و اقوای از وارث مثل این میمونه. این تشبیه من عرض میکنم، دو نفر هستن، یکی مالک کتابه، یکی اجنبی از این. من بیام بگم این مالک اقواست، اقوا بودن من نداره، این تعین داره. اینجا اگر حق دل اصال مال موکله، اصلا میدان برای وارث وجود نداره. خب حالا ما داریم عبارت رو میخونیم. بل شافعیت قولان، شافعیه دو قول داره، احد هما انهو یتعلق بالموکل و الاخر انهو یتعلق بالوکیل. این بل شافعیه در اصل مسئله که آیا وکیل خیار مجلس دارن یا نه، این دو قول رو دارن. انتا کلام علامه. اقول اولا این است که ما بگیم وکیل سه قسمه. ان الوکیل، صورت اول، ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد. گفتیم مالکین میشینن حرفاشون رو میزنن، فقط به دو نفر طلبه محترم میگن شما صیغه عقد دی را اجرا بکن. همین مقدار. و ظاهر عدم و ثبوت الخیار لهما، یعنی للوکیلین، وفاقا لجماعتی منهم محقق و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی. خب جناب شیخ چرا وکیل در اینجا خیار نداره؟ سه دلیل. یک، لأن المتبادر من النفس غیرهما. نفس این موردی که بایع و مشتری وکیل در مجرد اجراء صیغه شامل نمیشه. یعنی ما البیعان بالخیار رو یه خورده روش دقت بکنیم شامل این وکیل نمیشه. ببینید شیخ نمیخواد بگه البیعان انصراف به چی داره؟ به خصوص مالکین داره، چون بعدا میاد در قسم دوم وکیل، اونجا خیار مجلس برای قسم دوم وکیل که فردا میخونیم او رو اثبات میکنه. میفرمد لأن المتبادر من النفس غیرهما، یعنی قطعا این مورد شامل نمیشه. و این امناهو ولو که تأمین بدیم خیار مجلس را لبعض افراد الوکیل، بعض افراد وکیل قسم دومه که فردا میخونیم، ولم نقل به ما قیل، نگیم اون چه که گفته شده. این قیل شیخ علی ابن جعفر کاشف القطاط طبعا به جامع مقاصد، این قیل چه گفته؟ گفته بنصرافهی به حکم الغلبه، گفته البیان بالخیار، این انصراف داره به حکم غلبه، این منشه انصرافش هم غلبه است، به خصوص عاقدی که مالک باشه. شیخ میفرماید ما قبول نداریم. پس این دلیل اول که این وکیل داخل در مورد نفس نیست. مضافاً دلیل دومه، مضافاً الی ان مفاد ادله الخیار اثبات حق و سلطنه لکل من المتعاقدین. ادله خیار اثبات حق میکنه برای طرفین در منتقل الی الاخر، البته بعد از فراق از این مطلب، بعد الفراق عن تسلطه، یعنی تسلط کل من المتعاقدین علی من تقل الی، یعنی موضوع هر خیاری، هر جا گفتن اینجا خیار وجود داره، جایست زل خیار نسبت به من تقل الی چی داشته باشه؟ سلطنت داشته باشه. ولذا اونجایی که من تقل الی زل خیار، اگه زل خیار برداشته باشه فروخته باشه به دیگری و سلطنت دیگه از بین رفته باشه، بعدا میخونید اینجا دیگه خیار منتفی. فلا اجازه بفرد، فلا یثبت بها هذا التسلط، بهای به ادله خیار، به ادله خیار این تسلط، این تسلط بر منطقه الی ثابت نمیشه. لولم یکن این تسلط بر منطقه الی مفروغا عن فی الخارج، خارج از ادله خیار، بعد این تسلط مسلم باشه. الا ترا شاهد میاره انه لو شک المشتری فی کون النبی ممن جنعته علی، مشتری مبی خریده نمیدونه این مبی پدرش هست یا پدرش نیست، نمیدونه جنعته و علی او لم جنعته، جنعته و لقرابته او یجب و صرفه لنفقته، شک دارد مشتری این مبی ای که الان آورده واجب است به عنوان نفقه افرادی که واجب و نفقشن صرف بکند یا نه. دو، یا این مشتری نذر کرده یه عبدی رو با یه خصوصیاتی آزاد کنه، حالا یه عبدی رو خریده نمیدونه این عبد همان عبدیست که باید نذر کرده آزاد بکنه یا نه. فلا یمکن الحکم عدم وجوبه، اینجا نمیتونیم بگیم آقا اینجا واجب نیست آزاد کردنش یا واجب نیست صرف این نبی در نفقه، یعنی کسی بیاد بگه اینجا صرف نبی در نفقه واجب نیست، بگیم چرا؟ بگه چون خیار مجلس داره، خیار مجلس داره معاملات به هم میزنه، پس لا یجب صرف او فی نفقه. عبدی خریده نمیدونه این مورد نزدی که نزدی کرده آزاد کنه همینه یا نه، بگیم خب خیار مجلس داره به هم بزنه، پس لا یجب الاعطاء فلا یمکن الحکم عدم وجوبه، که اونایی که میخوان حکم به عدم وجوب بکنن دلیلشون چیه؟ لعدلت الخیار. چگونه عدل خیار جاری میکنن بر عدم وجوب؟ به زعم اثباتها، یعنی اثبات این عدله خیار را، اگر خیار داره مستلزم جواز رد مبی به بایه، جواز رد مبی به بایه معناش است که این مبی رو اتقش واجب نیست، صرفش در نفقه واجب نیست و عدم وجوب اتقه. خب تانجا دو دلیل خوندیم، این دلیل سوم و دو معیلی که شیخ داره فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.